اینجا سرزمین مردمان موحد و با وحدتی به بلندای تفتان.
دشمنان اسلام باید بدونن که ملت ایران سالان سال با هم زندگی کردن، با هم یکی بودن، شیعه و سنی با هم برادرن و کنار هم زندگی میکنن.
موضوع وحدت امت اسلامی موضوعی که به هیچ عنوان نباید فراموش بشه. امت اسلامی هویتش رو همیشه از وحدت میگیره.
همیشه با هم در راه خدا و پیغمبر باشن.
مهمترین عاملی که موجب وحدت بین مسلمین میشه باید از تنش و از تفرقه پرهیز کنیم.
یک پارچگی بودن، همدل بودن،
پایبندی به قرآن و پیامبر.
در حذر باشند مسلمان ها از ایجاد اختلاف. فرقی نمی کنه، همه فرق شیعه و سنی ندارد، همه فرق اسلامی باید سعی کنند در این که اختلافات فکری خودشون رو در زیر مشترکات فراوانی که وجود دارد از اون اغماز کنند، مورد اغماز قرار بدن.
و اینجا ایران است، سیستان و بلوچستان ایران، سرزمین گنج‌های پنهان و استعدادهای درخشان. ایران جان به میزبانی سیستان و بلوچستان از 24 تا 30 بهمن ماه.
غرور انگیز می آید صدای پای بیداران، خدایی می شود صحنه برای مردم ایران. زمان در پرتو قرآن، زمین در سایه وحدت، به دنیا نور می بخشد چراغ راه ملت. مسیستونی و بلوچ، کردلور و ترک، توترام ساز از ای بهتر، من عاشق ای خاکه. خونه رگ فردوسی، خونه رگ و جونت را، من عاشق ای جون و ای خونه رگ پاکه. قومی شو یاری تو، هر ملک تو خواهی، یک عاشق خوشنومه، یک عاشق دل پاکه.
نازینا من نازینا، نازینا و تیتی هارا، دیده گوچم من نازینا، نازینا و تیتی هارا.
کمی باید
بیاندیشیم.
پیمایش های ارزش ها و نگرش های انجام شده در سال های 1404 و قبل از آن نشان داده که متوسط تعداد فرزند ایدئال ایرانیان 2.5 فرزند است. اما چرا امروزه به طور متوسط 1.5 فرزند در خانواده متولد می شود؟ اختلاف بین این اعداد ناشی از مشکلاتی است که در زمینه اشتغال، مسکن، تحصیل و مسائل فرهنگی در زندگی پیش روی جوانان وجود دارد که باعث می شود افراد در سن باروری ازدواج و فرزندآوری را به تأخیر بیندازند. اگر بتوانیم موانع را از پیش روی مردم برداریم، می توانیم متوسط فرزندآوری را به عدد ایدئال 2.5 فرزند نزدیک کنیم.
کمی باید
بیاندیشیم.
من واسطه بودم، رفته بودم جلو به خطا واقعیه رفته بودم درس شیمیایی بدم، دیدم هواپیمای عراقی ساعت مثلا 9 صبح اومدن، شروع کردن زدن، من هم میتونستم نیام، هم میتونستم فرار کنم. اومد رسیدم به منطقه اونجا، دیدم عراق همه رو زده، بعد تمام بیمارستان زده. من دوباره رفتم تو همه حفره‌ای که بود، بادیرم و پوشیدم رفتم اونجا. تقریبا مثلا 9 اومد تا 11:30 تموم شد. 12 اومدم بیرون و هم مریضای ترکش خورده لشکر 81 اومد، هم مریضای شیمیایی اومد، هم خودم شیمیایی شدم. فقط تریاج میکردم، میگفتم این مرده ولش کنیم، این زنده است، تو بلند شو برو، اینه با اتوبوس ببرید.
سلام، من حمیده طاهری هستم و شما به پادکست به سوی قاف گوش میدید. پادکست به سوی قاف بخشی از پروژه بزرگ تاریخ جنگ به روایت کادر درمانه که به همت مؤسسه بهداری رسمی دفاع مقدس و مقاومت ساخته میشه. ما توی این مجموعه با بیش از 90 نفر از اعضای تیم‌های پزشکی، کادر درمان و فرماندهان مناطق مختلف بهداری‌های حاضر توی جنگ ایران و عراق گفتگو کردیم. 16 قسمت این پادکست گفتگو با دکتر سعید مرزبان از پزشکان و فرماندهان بهداری رزم ارتشه که اون رو میشنوید. امیر سرتیپ دکتر سعید مرزبان وقتی که انقلاب پیروز شد دانشجوی پزشکی ارتش بود، اما به عنوان نیروی داوطلب جذب جهاد شد تا بتونه توی مناطق محروم خدمت کنه و به کردستان میرن. با شروع جنگ شکل‌گیری ساختارهای بهداری سپاه کمک میکنن و بعد به دستور شهید صیاد شیرازی به ارتش برمیگردن و تا پایان جنگ فرماندهان بهداری ارتش بودن که توی تمام عملیات‌های ارتش شرکت داشتن.
من یادم روی روز پنجشنبه بود در سال 59-60 بود که من توی منطقه کردستان بودم، توی منطقه بودیم، منطقه غرب کشور نزدیک قصد شیرین، دیدم که تانک های عراقی تو منطقه باوسی حدود 300 تا تانک بود و زمانی بود که قصد شیرین رو مرتب عراق بمباران میکرد. نماینده آقای بنی صدر اومده بود تو منطقه، من به عنوان یه فردی که هم نظامی بودم هم تو کارهای درمانی بودم و هم خب تجربه های عملیاتی داشتم، بهشون توضیح دادم که عراق میخواد حمله کنه. به هفته بعد که اومدن دیدم عراق حمله کرد و چون هیچ پیشبینی قبلی نشده بود تا حدود سرپل اومد و فکر کرد که ما برنامه‌ای داریم که اینا وارد بشن و بعد حمله کنیم. دوباره عقب نشینی کرد رفت پشت دشت زهاب که کسایی که تو جبهه تو منطقه بودن اون دشت ممنان گذر محسن که یکی از شهدا بود همیشه در نظر می گرفتن. جنگ که شروع شد دیگه اصلا همه چی فرق کرد و بهداری ها فرم دیگه ای شدن و خب من برگشتم به ارتش و کامل وارد سیستم نظامی ارتش شدم، چون خودم هم نظامی بودم. اولین جایی که بودم تیپ 1 لشکر 21 بودم که لشکر 21 در واقع یک لشکر با تجربه نظامی با افراد بسیار مطلع بود. در واقع اینها همون لشکر گارد و گارد جاویدان قبل از انقلاب بودن که نیروهایی بودن که همه از نظر فانکشن بدنی قوی بودن، اطلاعات علمیشون قوی بود، صورت زیبایی داشتن و اینا مسئول گروه هایی بودن که در واقع حفاظت مسئولین کشور داشتن. با انقلابی که شد به عنوان لشکر 21 مسئول فعالیت شدن و افراد بسیار با سوادی بودن از نظر نظامی.
جنگ توی شرایطی به ما تحمیل شد که ارتش همچنان درگیر تحولات ماجراهای انقلاب و نوسانهای بعد از انقلاب بود و هسته مدیریتی اون هنوز سر و سامانی نگرفته بود. وضعیت نامشخصی که صرفاً با دستور و حمایت حضرت امام و حمایت‌های شهید کامران به عنوان وزیر دفاع وقت تونست کمی سر و سامان بگیره.
بحث این بود که ارتش رو تعطیل کنن و خدا رحمت کنه. من یادم زمانی که جناب ریاست جمهور وقت در مجلس مطرح کردن که ارتش رو منحل کنیم، شهید کامران بهشون فرمودن که من در ارتش فرماندهی میشناسم که بسیار لایق هستن و باعث شد ارتش منحل نشه. و همین دلیل چون این تفکر وجود داشت خیلی ساختارهای ارتش از بین رفت، خیلی از تجهیزات از بین رفت. ما فرماندهای خیلی عملیاتی خیلی خوبی داشتیم با اطلاعات خیلی قوی که خیلی راحت جذب میشدن و خب با توجه به شرایط و شاید شرایط بعد مدیریت باعث شد اونا دور بشن و حتی از بین برن. به همین دلیل همونجور که اونها از بین رفتن ساختار اولی از بین رفت، دوباره توسط افراد مؤمن ارتش، توسط افراد متفکر ارتش مجددا ساختارهای قبلی با طرح جدیدی نوسازی شد با استفاده از تاریخچه قبلی که بلد بودن.
سال 1328 دکتر امیرخان امیرعلم که فارغ التحصیل پزشکی دانشگاه بیروت بوده با رتبه سرتیپی به ریاست بهداری ارتش منصوب میشن و برای ارتش بهداری مرتب و منظم طبق اصول جدید تأسیس میشه. از سال 1350 تعداد جذب دانشجوی پزشکی بورسیه ارتش به دلیل شرایط و امکاناتی که مهیا می‌کردند افزایش چشمگیری پیدا می‌کنه. از سال 1352 تا 57 تعداد بورسیه‌های استخدامی بیش از 1000 نفر بوده. از سال 1356 و 57 که پس‌عرضه‌های فروپاشی حکومت پهلوی آثار وسیعی روی ارتش و ساختار پزشکی ارتش می‌ذاره، تعداد قابل توجهی از پزشکا تقاضای مهاجرت می‌کنه. Thank you. به دلیل به هم ریختگی سازمانی با این تقاضاها موافقت میشه تا جایی که شهریور سال 59 که جنگ ایران و عراق به صورت رسمی شروع شد از 300 پزشک متخصص ارتش 140 نفر یعنی 40% منفک از خدمت شده و رفته بودن. اما وقتی جنگ با اون بزرگی و عظمت به ما تحمیل شد ارتش هم به سرعت شروع به بازسازی درون سازمانی خودش کرد.
ما خطای مختلف نظامی داشتیم، خط اول که خطای عملیات بود، خط دوم خط مدیریت بود، خط سوم درمان بود که درمان به سه قسمت شروع خط، پشت خط، بیمارستان‌های صحرایی و مناطق شهری و کشوری بود. ساختار بهداری ارتش از قبل از انقلاب یک ساختار نظامی و کاملا با مدیریت بود، به این صورت که بر حسب شرایط مختلف جنگ هر لشکر خودش یه گردان بهداری داشت که مسئول فرماندهی گردان در ستاد لشکر بود. کوریکولوم مدیریت درمانمون شاید مشابه مدیریت درمان بیمارستان‌های خیلی کشورهای پیشرفته بود که ادعای رهبریت میکنن و هر کی یه شرح وظایف کاملا مشخص با برنامه ریزی و با تعداد مشخص بود. معمولاً رئیس بیمارستان ها حتما باید جراح باشه، هیچ وقت از پزشکای دیگه استفاده نمیشد. این به این دلیل بود که جراح بینش جراحی داره و همه سیستم رو در خدمت بیمارای میذاره که از خط میاد.
دکتر مرزبان تو تمام این سالها حضوری مستمر توی جبهه ها داشت و از همون ابتدا که دانشجوی پزشکی بود تا زمانی که رزیدنت جراحی شد سمت های مختلف مدیریت سیستم بهداری رو به عهده داشتن.
من در ابتدا کارم این بود که پیشبینی عملیات میکردم، پیشبینیت که اعداد مجروحین میکردم، نوع مجروحین و به پشت سر خودم اطلاع میدادم. رکن سه ارتش این بود که میمدن منطقه درگیر رو شناسایی میکردن، نیروهایی که قرار بود با هم درگیر بشن چه نیروی هستن، آیا پشتیبانی توپخونه دارن، آیا زرهی هستن، آیا پیاده هستن، بعد با فرمولاسیون‌های نظامی و تعداد نیروهایی که با هم درگیر می‌شدن و منطقه عملیات که کوهستانی بود، دشت بود، تعداد مجروحین پیش‌بینی می‌شد، به من اطلاع داده می‌شد.
دکتر مرزبان به عنوان نماینده اداره بهداشت و درمان نزاجا نقشی مؤثر در ساخت و برپایی بیمارستان‌های صحرایی داشتند. یکی از مهمترین اونها بیمارستان زیرزمینی صحرایی حمید بود که از مراکز مهم و مؤثر ارتش تو منطقه جنوب حساب میشد. این بیمارستان اسفند 1362 تو جاده اهواز خرمشهر تو محل ایستگاه حمید با ظرفیت 50 تخت برپا شد. برای ساخت این بیمارستان کانکس های سیار توی فضاهای ساخته شده سنگری مستقر شدند، ولی کانکس ها حدود 1 متر از سطح زمین بالاتر قرار گرفت. اما از نظر استتار از حملات هوایی دشمن مطلوب نبود. نیازهای تدارکاتی بیمارستان به وسیله پشتیبانی منطقه 3 مستقر در اهواز و تیم‌های جراحی و پزشکی از طریق اداره بهداشت و درمان نزاجا تامین می‌شد. اما همین نقص استتار باعث شد که یک سال بعد، یعنی توی اسفند سال 63، دشمن به این بیمارستان حمله هوایی می‌کنه و اون کاملاً تخریب میشه. این بیمارستان قبل از انهدام توی حملات شیمیایی که تو منطقه انجام شده بود خدمات ارزنده‌ای داشت، به طوری که هفته قبل از بمباران و تخریبش، یعنی از 22 تا 24 اسفند توی عملیات شرق دجله که جریان داشت، جمعاً بیش از 700 مجروح رو پذیرش کرد. فردای همون روز بود که هواپیمای عراقی حملات خودشون رو به بیمارستان شروع کردن. هرچند مسئول توپ پدافندی مستقر کنار بیمارستان برای حفظ اون تلاش زیادی کرد و در نهایت هم شهید شد، اما همه امکانات این پایگاه درمانی تخریب شد. هرچند خوشبختانه کارکنان و مجروحان به موقع منتقل شدند و خسارت جانی به وجود نیامد. بیمارستان حمید تو پذیرش مجروحهای عملیات ولفجر ناحیه جنوب و عملیات خیبر طلاییه و جزایر مجنون توی جنوب فعالیت قابل توجهی داشت و با پذیرش و درمان مجروحها و مصدومان شیمیایی از تعداد اعزامهای خط جنوب به اهواز کم کرد و خدمات خوبی به این مجروحان داد.
بیمارستان ها بر حسب منطقه ساخته می شود، بر حسب شرایط، بر حسب نوع، بر حسب نوع سلاح، همه اینا تعریف شده است. این نیستش که بگم مثلا در 10 کیلومتری عملیات، نه، ممکنه شما 10 کیلومتر عملیاتی 10 کیلو کوه باشه، 10 کیلومتر آب باشه، ممکن 10 کیلومتر جاده باشه. مثلا بیمارستانی که توی عملیات فاو بود ما اصلا زیر زمین ساختیم چون تو دل عراق بودیم. وقتی میخوای یه کار انجام میدیم نگاه میکنه امکاناتت چیه. میبینی اگر که بیمارستان ته 50 کیلومتری بزنی تخلیهشو داری؟ غیر از بیمارستان مهمترین چیز سیستم تخلیه بیمارستانه، حالا یا هوابرد یا زمینی یا دریایی. توی عملیاتی که تو یه عملیاتی بود کربلا 5 که امکان تخلیه نبود، خیلی مریضات تو آب، شهدات تو آب خفه شدن چون تخلیه وجود نداشت مجروها رو. حتی آدم های سالم هم نتونستن از اون صد آبی رد بشن. اینها خب صد هم یه دریچه هایی درست میکرد، دریچه های آبی، دریچه ها به این صورت بود که خاکاری میبرد بالا و آب مینداخت وسطشون. بعد نیروها که عملیات میکردن بر حسب منطقه عملیات یه جای دریچه رو شکاف میداد، همه نیروها میرفتن زیر آب.
زمانی که دکتر مرزبان توی ارتش مدیر عملیات و طب رزم رو به عهده میگیرن، روی بحث‌های مرتبط با سلاح‌های شیمیایی متمرکز میشن. زمانی که دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی بودم و توی بیمارستان لقمان کار میکردن، چون بیمارستان لقمان بخش تخصصی داشت که مبتلایان به انواع مسمومیت‌ها از مناطق مختلف کشور به اونجا مراجعه میکردن، زمینه آشنایی و تحقیق در مورد مواد شیمیایی آرسنیک یا سیانور براشون مهیا شده بود. زمانی که دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی بودن و توی بیمارستان لقمان کار میکردن، به دلیل وجود بخش تخصصی که اونجا بود و مبتلایان به انواع مسمومیت‌ها از مناطق مختلف کشور به اونجا مراجعه میکردن، زمینه آشنایی و تحقیق در مورد مواد شیمیایی آرسنیک یا سیانور براشون مهیا شده بود. تحقیقاتی که بعدها منجر به تألیف یکی از اولین کتاب‌های مرتبط با نحوه مواجهه با سلاح‌های شیمیایی میشه، کتابی که توسط جهاد سازندگی در چندین نوبت چاپ میشه و در اختیار جبهه‌ها قرار میگیره.
من توی نسخه دومش خودم مجروح بودم و کتابو داشتم می‌نوشتم و اینها، و یک بار دیگه هم که مجدد مجروح شدم بعد از اون مجروحیت قبلیم، دیدم که توی یک از عملیات‌ها خود کتاب منو گرفتم و خودم دارم درمان میکنم و خیلی اون زیباترین روز زندگی من بود که چشمم نمیدید و باز کردم و دیدم یه پزشک کتاب من گرفته و داره خودم درمان میکنه.
چند سالی که از جنگ گذشت و صدام دید که اونطوری که فکر میکرد اشغال ایران کار راحتی نبوده و تو پیشبرد و نقشه های نظامیش دچار استیصال شد، ناباورانه جنگ شیمیایی بر علیه ما رو شروع کرد. شوک بزرگ و باور نکردنی برای بدنه جامعه پزشکی کشور بود، مواجهه با چیزی که هیچ چیزی از اون نمیدونستن. صدام حتی از سلاح های شیمیایی ترکیبی هم استفاده میکرد تا پزشکان ایرانی رو گیج کنه و نذاره تا راه مواجهه درستی پیدا کنن. شرایط تلخ و پیچیده مواجهه با مصدومین شیمیایی داستان تلخی بود.
مثلا توی پنجوین شما وقتی گاز سیانور میزنن، گاز سیانور تو آخرین لحظه مغز طرف کار میکنه، هموگلوبین 99% اکسیژن روشه، مریض قرمز قرمزش، ولی وقتی میخواد بیاد این اکسیژن هموگلوبین بده به سلول، سیتوکروم اکسیداز نیست که اکسیژن از هموگلوبین بده به سلول، مریض میمیره در حالی که پر بدنش پر اکسیژنه و خفگی سلولی پیدا میکنه. وقتی شما مریضای سیانور رو میبینید تا آخرین لحظه فکر میکنن، ولی گاز اعصاب وقتی مریض با گاز اعصاب آلوده میشه اختلال عضلانی پیدا میکنه، تنفسش نمیتونه بکنه، عضلات شل میشه، فانکشن نداره. ما تو مریضای توی پنجمه دیدیم که بچه‌ها موی سرشون تو دستشون بود، پیدا بود تا آخرین لحظه فهم داشتن، سر از تنگی نفس داشتن میبردن. من یادمه تو قرارگاه جنوب بود که آقای هاشمی رفسنجانی تشریف داشتن، بعد منو به عنوان افسر شیمیایی خواستن که ما قرار تو منطقه شمال غرب کشور که طرف عراق و ترکیه میشد اون بالا عملیات کنیم، بعد ما میخوام عملیات کنیم، تو به عنوان افسر شیمیایی چه پیشنهادی میکنی؟ من به جناب خدا رحمت کنه جناب رفسنجانی، آقای آقا رفسنجانی گفتم اون منطقه کرنان منطقه زمستان بود، سرد بود، گفتم سلاح شیمیایی اونجا خردل مؤثر نیست، سیانور مؤثر نیست، چون تو این دما فعال نیست، تنها سلاح شیمیایی که میتونه تو منهای 40 درجه مؤثر باشه گازهای اعصابه. ما باید پیشبینی اینا رو بکنیم، باید پرسنلمون آتروپین داشته باشن و همین شد باعث شد که عراق تو اونجا سلاح شیمیایی گاز اعصاب استفاده کنه. تو اون عملیات هم باعث شد چون پیشاگهی قبلی داشتیم که عراق گاز اعصاب استفاده میکنه، هیچ گاز مجموعه گاز اعصاب اون صورت نداشتیم و عملیات موفق بود. اینا
جنگ قمار واقعی زندگیه که ایستایی و سکون نداره، جریانی مبهم از تلاش بیوقفه برای زنده موندن، تمرینی مداوم برای موندن، برای دوباره ساختنها، برای تسلیم نشدنها، برای خسته نشدنها و انگیزه های بیپایان رزمنده ها تو تمام این 8 سالی که بر ما گذشت.
من یه بار تو منطقه ایلام مسئول بهداری سپاه و ارتش بودم، هر دوتا. بعد من دیدم منطقه ناامنیه و از عراق ما رو شناسایی کرده. خود من رفتم قرارگاه عملیاتی که تو ایلام بود، بهشون گفتم این بیمارستان عراق میزنه، شما بعد ما رو جابجا کنید. بعد گوش ندادم. من موقعی که عملیات میشد دانشوی پرستاریمون رو میوردیم تو عملیات، راستش خیلی ناراحت اینا شدن. بهشون گفتم بیدن یه سنگر خیلی محکم میسازین، همه شون رو گفتم بیدین سنگر بسازین. بعد یه سنگری توی کوه ساختن، توی دامنه کوه با یه خاکریز خیلی وسیع، و به همه توضیح میدادم که جانپناه بگیریم، مواظب باشین. رفتم روی بیمارستان صحبت کردم، ولی به قرارگاه گفته بودم که هم مسئولیت شرعی، هم مسئولیت مدیریتی و هم مسئولیت فرماندهی خودم رو انجام داده باشم، که دیدم که دوتا میگه عراقی اومد، بعد توپولوف عراقی اومد و همون چیزی که پیش بینی کرده بودم، و بیمارستان زد و برای اولین بار بمب فسفوری زد. بمب فسفوری یه بمبیه که وقتی میزنه تو هوا منفجر میشه و بعد به 1000 تیکه میشه، هر تیکش یه بیفته زمین آتش میزنه، سوختگی وسیع نمیده، سوختگی عمیق درجه 3 میده، یعنی از اینجا میره از اینجا در میاد، همه چی رو میسوزونه میره پایین. بعد که سوخت، خود ترکیب خودش هم میتونه باعث آلودگی خونی بشه و اینها. بعد بمب فسفوری زد، یه جیپ بود که زیر همون بمبه بود، جیپ سوخت. اتاق عمل زد، تمام بیمارستان‌های تمام تجهیزات بهداشتی رو زد، شهید داد و ما دوباره فعالش کردیم. یعنی ما اینجوری یاد گرفته بودیم که اگر یه منطقه هم آسیب دید دوباره فعالش کنیم، اگر قرار بود که هر جور بزنن که بریم یا غیر فعال باشه، که هیچ چیز جنگ پیش نمی‌رفت. تو جنگ بیمارستان 528 من به عنوان جراح رفته بودم. بعد یه روز من اومدم، فرمانده پشتیبانی منطقه اومده بود، من بهشون گفتم جناب فرمانده عراق از این روبرو ما رو میزنه. بعد من دیدم راستش حرف منو گوش نمیکنن. من یه تعداد بادگیر رفالودگی کرده بودم، گشته بودم جنوب، 25 تا بادگیر بود، اصلا کسی هم فکرش نبود، منم نبودم. بعد پیغام دادم آقا 25 تا بادگیر به ما بدین برای رفالودگی. قرارگاه یه روز به من گفتن که آقا مانور نصف نیروها 5 کیلومتری بیمارستان، نصف نیروها 30 کیلومتری بیمارستان، قرارگاه نظامی به ما همه کار کردیم. هوا اون روزی که ما رفتیم ابری شد. خب نگو اینا یه خلبان گرفته بودن، خلبانو تخلیقی کرده بودن، گفته بود فلان روز قرار عراق بیاد بیمارستان بزنه، شما قرار عملیات کنی، بیمارستان که بزنه عملیات از بین میره. اون روز چون هوا ابری شد هواپیما نیومدن. 2 روز بعدش همون نقشه تکرار شد، این دفعه ما تو بیمارستان بود. اینا خیلی من بهشون گفتم، گفتم بابا ماشین زیاد بگیرین، شیمیایی میاد 1-2 تا 10 تا نیست، 100 تا نیست. اینو ندیده بودن باورشون نمیشه. 2 تا اتوبوس داده بودن برای این دوست ما، خدا رو شاهد میگیره من رفتم پشت بلندگویی که اونجا بود، داد میزدم از کوه بیایم پایین، عراق بالای کوه زده. با بلندگو میگفتم، داد میزدم که بیاین نریم بالا کوه، اونجا شیمیاییه. یه دونه تانکر آب داشتیم، گفتم برو آب بیار. بعدی هم رانندهش میخواد فرار کنه، یه مسلح فرستادم همراهش، گفتم تو میره آب میاره، یعنی آب نیاره تو سلاحت میبری میزنی، اگر نزنی تو بیای اینجا من تو رو میزنم، تو بعد بیر آب بیاری برای ما. با اون نفری که فرستادم رفت آب آورد، من با اون آب منطقه رو رفالودگی میکردم، چون مهمترین چیز رفالودگی اگر امکانات نداشته باشه آبه. ما ببین تو سومار با این شرحالی که بهتون گفتم میشد پیشبینی کنی. ببین وقتی یه نفر یه خلبانی میزنه میگه قراره به بیمارستان حمله بشه فلان روز، اون روز هوا آفتابی نیست در ابری میشه، باید اون فرمانده گوش کنه که ای چون ابری هواپیما نیومدن آفتابی بشه ممکن دوباره بیان. اوایل جنگ سرپرزه ها بودن. بعد یه روز یه رانده داشتم، آقای ودو اسمش بود، نمیدونم کجا سلام، خودش هم جیب داشت، خود جیبش برده بود. بعد ما یه نیرو داشتیم که بالای یه ارتفاع بود، عراق هم خیلی قدرتمند بود، همه رو زد، هیچ که زنده نبود، فقط دو تا مونده بود که دیدبان بودن، اون دو تا رو هم زد. بعد من با این آقای ودو رفتیم تو اون ارتفاعه، اون با ارتفاع که رسیم روز بود. بعد دیدیم اوایل جنگ بود، دیدیم که یه تعداد آدم توی جاده دارن میاد، عراق هم